شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
حال با جاوید روستاپور، خبرنگار برنامه دری رادیوی SBS برای جنوب آسیا با تماس هستیم که اونا درباره تازه ترین رویدادها در ارتباط با افغانستان گزارش میتن. آقای روستاپور سلام عرض میکنم. خب اول تر از همه طالبا از افتتاح خط آهن باربری بین افغانستان و چین از طریق ازبکستان خبر دادن. اگر لطفاً درباره این خط آهن و اهمیت او یک مقدار تفصیلات بدین لطفاً.
با سلام، وقت شما بخیر آقای شکیب. برای همان گونه که شما اشاره داشتین، قرار طالبان در بیجینگ از افتتاح آغاز به کار خط آهن باربری جدید میان چین و افغانستان خبر داده و با نشر خبرنامه گفته که این مسیر از شهر نانتوینگ چین آغاز می شود و عوض هم تسهیل تبادل کالا میان این کشور و بندر ایرتان در شمال افغانستان است که از روی ازبکستان تعیین می کند این قطار. در خبرنامه سفارت طالبان آمده که خط آهن نانتوینگ ایرتان با حضور بلال کریمی نماینده طالبان در چین، یوشیا اویونگ نماینده چین برای افغانستان و شماری از مقامات معلی شهر نانتوینگ از جمله رؤسای حمل نقل این کشور افتتاح شد. با اساس این خبرنامه اولین سفر این قطار به بندر حیرتان آغاز شده و قرار است طی 20 روز آینده 50 کانتینر به مقصد برسد. بلال کریمی سفیر طالبان و نماینده افغانستان برای چین در سخنرانی خود در این مراسم گفت که طالبان با ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه اولویت می‌دهند و این پروژه می‌تواند به تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کابل و بیجینگ کمک کند. او افزوده که چین را از طریق خط آهن نانتوینگ به عنوان دروازه به جهان خارجی می‌نگرد و همچنان دهلیز واخان نیز می‌تواند افغانستان را به شکل آسان و ارزان به چین متصل کند که کاریان به زودی آغاز خواهد شد. دهلیز واخان واقع در کوههای پامیر ولایت بدخشان افغانستان است که از شمال شرق به چین، تاجیکستان و پاکستان این کشور را وصل میکند و تنها مسیر ارتباطی بین افغانستان و منطقه شینچینگ یا شینچینگ یا کاشغر چین است. طالبان تاکید کردند که این خط آهن باربری در چارچوب طرح یک کمربند و یک راه و یک جاده دولت چین را به افغانستان وصل میکند و اجرا خواهد شد.
بله، خب گزارش یونما عمدتا درباره مسائل حقوق بشر در افغانستان نشر شده و طالبا هم واکنش های به مقابل این گزارش نشان دادن. بله
بله، نمایندگی سیاسی سازمان ملل یا یونما در گزارش سیمای خود اعلام کرده که طالبان در سیمای گذشته 111 نفر به شمول 16 زن را در مناطق مختلف افغانستان مجازات بدنی کرده. یونما گفته است که این افراد به اتهام‌های مختلف به صورت انفرادی و گاهی همگروهی از سوی طالبان شلاق زده شده و پس از آن از یک تا ده سال زندان محکوم شدند. این گزارش وضعیت بشری را از 11 سرطان تا 9 میزان سال جاری در حوزه های مختلف مانند حقوق زنان و دختران، تلفات غیر نظامیان، درگیری های مرزی، آزادی رسانه ها و وضعیت نظامیان پیشین بررسی کرده. یافته های یونما نشان می دهد که در 3 ماه گذشته قتل، بازداشت و شکنجه نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان افزایش یافته است. بر مبنای این گزارش در 3 ماه گذشته دست کم 5 نظامی پیشین کشته شده و 10 مورد شکنجه و بدرفتاری علیه آنان ثبت شده و همچنان از 11 ماه سرطان تا 9 ماه میزان سال 1403 حداقل 24 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه نظامی پیشین مستند شده است. در بخش این گزارش آمده که در 3 ماه گذشته در 4 حمله گروه داعش 28 غیر نظامی کشته شده و 50 تن دیگر زخمی شدند که بیشترین قربانیان قوم هزاره و پیروان مذهب اهل تشیع هستند. اما طالبان تنها به بخش عملات استعماری و بخش عملات داعش که در گزارش یونما تلفات آن ذکر شده موافقت کردند و بخش های دیگر این گزارش را نادرست و توطئه عنوان کردند. زبیلای مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این گونه گزارش ها بر بنیاد اطلاعات از افغانستان نه بل بر بنیاد تبلیغات القه های بیرون از این کشور تعیین میشوند و پروپاگاند علیه نظام اسلامی است.
بله، خب از جریان یک نشست شماری از مقامات حکومت سابق و به اشتراک ایده از حامیان طالبا در ترکیه گزارش شده، میشه که بگوین این نشست در چی مورد است و چی اطلاعات در باره این نشست به دست آمده؟
بلی، برخی رسانه ها به نقل از منابع آگاه از برگزاری نشستی با حضور گروهی از فعالان سیاسی و مقامات حکومت پیشین افغانستان پشت درهای بسته در استانبول ترکیه خبر دادند. با اساس گزارش ها میزبانی این نشست بر عهده حکمت خلیل کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین که معین پیشین وزارت خارجه بود، همچنان مصطفی مستور وزیر اقتصاد حکومت پیشین و ادریس زمان یکی دیگر از میزبان پیشین وزارت امور خارجه افغانستان است. یک نسخه از کارشیوه یا راپورت این نشست که در رسانه ها درج کرده در آن دیده می شود که شرکت کنندگان نام این نشست را نخست نشست پروسه گفتمان ملی عنوان کردند که در پشت درهای بسته در استانبول درباره وضعیت کنونی افغانستان و مسیر عبور از چالش های موجود در رسیدن به ثبات سیاسی ای افراد بحث میکنند. برخی از فعالان حقوق زنان هم در این نشست وجود دارند و علاوه بر این برخی از مقامات حکومت پیشین که از شرکت کنندگان نشست هستند که به گفته منابع برخی از فعالان سیاسی و روحانیون نزدیک به گروه طالبان هم از کابل آمده و در این نشست همچنان شرکت کردند. منابع گفتند که در روزهای آینده این نشست ادامه خواهد داشت، اما میزبانان این نشست به صورت رسمی تاکنون جزئیات درباره هدف این نشست به رسانه‌ها ارائه نکردند. این نشست در حال برگزار می شود که قرار است دور چهارم نشست دوحه برای افغانستان با میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار شود، ولی تاریخ مشخصی دور چهارم نشست دوحه تاکنون مشخص نشده.
بله، خب گفته میشه که طالبان میگن که کار ساختمان بند پاشدان هرات به پایان میرسه و روند آبگیری در او بند آغاز خواهد شد. بله،
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در هرات از پیشرفت 80% کار ساخت بند پاشدان و شروع روند آبگیری در این بند تا پایان سال روان خورشیدی خبر داده است. این دفتر با نشر خبرنامه افزوده که نور احمد اسلامجار والی طالبان در ایراد و رئیس نظارت از پروژه های وزارت انرژی و آب این گروه از بند پاشدان بازدید کرده و بر تسریع کار ساخت این بند نیز تاکید کردند. در خبرنامه دفتر والی طالبان به نقل از مسئولان شرکت پیمانکار یا پروژه‌ای که این کار را به پیش می‌برد و گفتند که کار باقی مانده این بند تا پایان سال جاری تکمیل می شود و روند آبگیری این بند آغاز خواهد شد. بند پاشدان هرات در فاصله 20 کیلومتری شهر هرات در ولسوالی کرخ بر دریای هریرود ساخته می شود. پاشدان دومین بند آبی در هرات است که ظرفیت تولید 2 مگاوات برق و آبیاری حدود 13,000 هکتار زمین زراعتی را دارد. هزینه کلی ساخت این بند 170 میلیون دلار است که کار آن در زمان حکومت پیشین با کمک مالی بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی آغاز شده بود و قرار است که به گفته طالبان به زودی به پایان برسد.
بله، خب مردم در شهر کابل از بلند رفتن بیش از حد قیمت چوب و زغال سنگ شکایت دارند و ای در حال است که هوا هم رو به سردی است. قبلا گفته میشه که هوا بسیار سرد شده. بله،
بله، با نزدیک شدن زمستان و سرما بهای موار چوب سوخت و زغال سنگ در کابل نزدیک به 2 برابر با این قیمت شبزایی شفته. بسیاری از مردم گفتن که توانای خرید چوب و گرم کردن خانه هایشان را این سال نخواهند داشت. در حال حاضر یک سروار چوب سوخت 80 ترم به حساب محلی می شود و معادل 560 کیلوگرم یا نیم تن است 14 تا 15 هزار افغانی است، در حالی که به گفته باشندگان پایتخت سال گذشته یک خروار چوبی سوخت 8 تا 9 هزار افغانی قیمت داشت. باشندگان کابل از شاروالی طالبان در کابل خواستند که به چوب فروشان را وادار به کاهش قیمت ها کنند، زیرا به گفته آنان کار نیست و بسیاری از مردم در وضعیت بسیار ناگوار اقتصادی به سر می‌برند و توان خرید چوب را با قیمت انگشت ندارند. چوب فروشان در کابل اما میگویند که چوب سرخ در مقایسه با سال گذشته نزدیک به دو برابر قیمت شده و دلیل این قیمت هم بلند رفتن کرایه موترا و همچنان بلند شدن مالیه از سوی طالبان عنوان می شود. اما شهروالی کابل گفته که زغال سنگ از ولایت مثل بامیان و سمنگان اونجا به کابل وارد میکنه و زغال سنگ دولتی است و قیمت زغال سنگ را پایان میارد، ولی تلاش میکند که قیمت چوب هم تا حدی پایان بیاید، ولی در کل گفته که چوب و فروش بیشتر خصوصی است ولی زغال سنگ را دولتی به مردم توزیع میکند قیمت را کاهش بدهد.
بله، خب بسیار تشکر آقای روستاپور از این گزارشتان و فعلا با شما ودا گفته و وقت خوش برتان آرزو میکنم.
وقت شما هم خوش، خداحافظ ناصرتان.
میخواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را میگیرید گوش دهید.